الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با توجیه مرحوم مرزا بود. در این دفعه اشکال اشتغال زمام عرض شد که مرحوم مرزا فرمودن در این که ذمه تمام ایادی مشتغل است زمانن به مال، ولی به نحو تولی از نظر رتبه و این تولیت را در متعلق این زمان گرفتند که اولی ید سابقه یزمن و مالک مال را که یخرج من کیس المشتری من کیس لاحق، چون در دست او بالاخره طرف انجام گرفته، او یتحمل خسارته. ولی دومی یزمن و للمالک، ما مال مالک را به ما هو مضمونون دل اول یغمن و ما یغمنه الاول. از زمانش فعلی است ولی متعلق زمان المال المضمون الاول که یا عینش رو بده اگر موجود باشه و طرف نشده هنوز به مالک، یا بدلش را که در ذمه اوله پرداخت کنه که بدل مال مالکه، ضامن ما یزمنه الاول، نه ضامن یک زمان دیگری است، یه بدل دیگری است در ذمه خودش. و این ترتیب این مال مضمون یکی خواهد شد با این تقییدی که در متعلق زمان گرفتیم. مال مضمون یکی خواهد شد و مالک مالک دوتا مال و دوتا بدل در هر دو ذمه نیست، در این حالی که هر دو ذمه مشغوله، هر دو ید لاحق و سابق هر دوش مشغوله، ولی مالک یک بدل بیشتر نداره، به یکی بیشتر نمیتونه رجوع کنه، به هر که رجوع کرد دیگه به دومی حق رجوع نداره، یعنی از دوتا نمیتونه مال بگیره، چون مالک دوتا مال نیست، مالک دوتا بدل نیست. و رجوع سابق به لاحق هم رو همین اساس، بر همین اساس مثلا چونچه بعد خواهد آمد تفمیم میکنه، به خلاف رجوع لاحق به سابق. این وجهی که ذکر شد به این بیانی که ایشون فرمودن قابل قبول باز هم نیست، یعنی اشکالاتی درش هست. یکی از اشکال ها اینه که اساساً اصل اشکال را ایشون مسئله تعدد وحدت حال و تعدد محل گرفت. ما عرض کردیم دیروز که این اشکال اشکال اصلی نیست، این را میشه کسی دفع کنه به این که اگر محل اعتباری بود، اعتبار بکنن عقلا مالی را، مال شخصی را در بیش از یک محل، این اشکالی نداره. و چون محل ها محل های حقیقی که نیست، مانند عهده گفته شد یک عین در عهده های مختلفی قرار میگیره، عین خارجی. روح اشکال و تقریب صحیح اشکال این بود که اگر که ذمه به معنای اون ظرفی که اعتبار میشه، محلی که اعتبار میشه برای اموال ذمی، او متقوم به مال ذمی، متقوم به اون ذمه است، و اشتغال ذمه هم جایی اعتبار میشه که مالی و مثلی یا قیمتی در اونجا اعتبار بشه مملوک برای کسی دیگری. پس مال لزمی من المثل اول قیمه که همون بدل قوامش به منفی ذمته، قوامش به اون محلی است که در اونجا اعتبار شده، به این محل اعتباری. اگر دو تا محل اعتبار شد، هم ذمه زید هم ذمه عمرو، برای بدل مال مالک بکر باشه مثلا، قهرن دو تا مال ذمه خواهد بود، یک مال ذمه که اشتغل از ذمه زید به اون بدل به اون مثل قیمه، یک مثل قیمتی که اشتغلت فی ذمت عمر برای بکر. و یلزم و تعدد المال ذمی، و مفروض به اینه که مالک هم ملکیتش از عین متبدل میشه به طرف به این مال ذمی، پس یملک و مالین ذمی، در عرض واحد، این خلق وحدت مالی و وحدت بدنی، و اینکه مالک یکی باشه از این دوتا نه هر دو. این هم گفتیم که اگه برگرده به فرد مردد، که فرد مردد وجود نداره، برگرده به احد هما به نحو کلی، مستلزم اینه که پس هیچ ذمه‌ای بالخصوص را و هیچ عین فردی از این دو فرد کلی را مالک نیست، پس اشتغال ذمه‌ای در کار نیست، این خلفه. چون مال ذمه‌ای عرض کردیم متقدمه به اشتغال اون ذمه است. اگر اون ذمه خاص را این مالک نباشه و مال در اونجا را به خصوصیت مالک نباشه، پس نمیتونه مطالبه کنه و نه اون ذمه اصلا تصور اعتبار میشه برای او، چون اعتبار ذمه به جهت ملک شخص اون مالی است که در اون ذمه است. این تقریر اشکال بود. این تقریر دیگه بیان ایشون مشکلش را حل نمیکنه، چون این طولیت این اشکال را دفع نمیکنه. چرا؟ به جهتی که فرض کنید دومی یزمن و ما یزمن هل اول، ما اینجا میپرسیم این یزمن و ما یزمن هل اول یعنی چه؟ آیا معناش اینه که یک مال دیگری ذمی، این یزمن به معنای زمان ذمه است، یک ذمه دیگری که جای اموال در دومی بر دومی که امر باشه اعتبار میشه و در روی مال ذمه اعتبار میشه برای این مال، یا این اعتبار نمیشه؟ اگر اعتبار بشه پس یلزم و تعدد المال، قهرن اون چه که در این ذمه اموال، این ظرف مالیت و اموال اعتباری در رابطه با ذمه امر اعتبار شد، اون یه مال قهرن دیگری، چون گفتیم قوام این مال ذمه به شخص اون ذمه است. پس دو تا بدل و دو تا مال ذمه را مالک شد مالک. اگر نه، آقای امر که دومی باشه، ید لاحقه باشه، یزمن و ما یزمن هل اول به معنای اشتغال ذمهش نیست، بلکه به معنای اشتغال عهدشه. یعنی او هم مسئوله که بدلی را که در ذمه اولی رفته او را پرداخت کنه به دومی، یا این را پرداخت کنه اگر موجوده، اگر نیست بدلش را که در ذمه اولی رفته و مال ذمه شده، حالا مال مالک شده مال ذمه، او را باید پرداخت کنه. اگر به این معنا باشه این معنا معقوله، ولی این معنا اشتغال ذمه دیگه نیست. تعبیر از این اشتغال به اشتغال ذمه، این تعبیر درست نیست، این اشتغال عهده است. این همون حکم تکلیفی است، یا اون حکم وضعی که گفتیم موضوع حکم تکلیفی است و اوسع است از ذمه. یعنی عهده گفتیم چیزی است که به مال خارجی ممکنه بخوره، به مال ذمه هم میتونه بخوره و مستلزم مال نیست، مستلزم بودن مالی در این اعتبار نیست، اعتبار یک مسئولیت، جایگاه مسئولیت، برگردن بودن، شبیه همون حق شخصی که فقه وضعی گفته. عهده همون حق شخصی است، حق عینی نیست، مستلزم عینی در اون عهده باشه و یک مال اعتباری باشه به نام مال یا بدل، این مستلزم اون نیست عهده، ولذا عهده در باب اعیان هم معقوله. اگر این باشه پس بنابراین این همون عهده میشه و برگشته به همون معنایی میشه که مرحوم صاحب جواهر فرمود و ایشون ردش کرد اون اشکالاتی رو که اونجا گفت، همه اینجا میاد که این علالیت مفادش در این یکی غیر از اون یکی شد، دیگه مالی در ذمه دومی نبود، ولی این میشه برعکس حرف صاحب فدای صاحب جواهر. صاحب جواهر گفته ذمه دومی مشغوله به مال و عهده اولی مشغوله به ادای این مالی که در ذمه دومی است. اینجا ایشون برعکس فرمودن، ذمه اولی مشغول به مال برای مالک، ذمه عهده دومی مشغول به پرداخت عین اگر موجود باشه و اگر طرف شد بدلش که در ذمه اولی است به مالک. تعبیرات ایشون هم بعضی جاها ذمه تعبیر کرده، بعضی جاها عهده تعبیر کرده، که این معناش اینه که مثل این که ایشون هم مرادش از شغل ذمه معنای عمی بوده که با عهده هم جوره، که اگر این شد که مقصودشون این باشه که دومی ید لاحقه یزمن و ما یزمن هل اول، یعنی متعهد می شود به این که اون چیزی را که یا این را پس بده اگر موجود باشه، زمان جبانه عهده است، یا اون بدلش که در ذمه اولی رفته ولو حین تلف مستقر میشه بر ذمه او، اون بدل رو پرداخت کنه به مالکش که متعهد پرداخت اوره. پس دیگه یک بدل دیگری در ذمه او در کار نیست، پس یک شغل ذمه دیگری نیست، شغل عهده است و وجوب ادا، وجوب پرداخت فقط. خب این همون مطلب مرحوم صاحب جواهره، ولی از نظر چیز بالعکس، چون اولی را مشغول ذمه کرد، دومی را مسئول مشغول عهده کرد. نه عهده ما گفتیم قبلا که گفتیم در نه گفتیم معقول مال ذمه هم میشه عهده، در عهده کرده که دیگه متعهد بشه که اون مال را که مالک در ذمه او پرداخت بکنه بشه، یعنی اون را مجبور کنه که پرداخت کنه. این لا بسه بهی خب نه دیگه، طبق بیان میرزا چون ایشون مال را گرفت که کان موصوفن به انه مضمونون و لهو بدلون فی ذمه الاول، اینجا میتونه همون را ادا کنه دیگه، یک شغل دیگری نمیاد به بدل. بدل وقتی میاد که نتونه مضمون را، خود عین مضمون را پرداخت کنه. اینجا مضمون عبارت از ما یزمنه الاول بود که عین بود، عینی که بدل داشت، حالا عین نمیتونه بده، بدلش میتونه بده که در ذمه اوله. بیان ایشون اینجوری بود دیگه. پس بنابراین دیگه شغل ذمه دیگه اینی میاد، شغل عهده فقط میاد، چون اون مالی رو که تلف کرده بدل داشته، بدلش که در ذمه اول بوده اون رو میتونه پرداخت کنه به مالک و پرداخت. پس بنابراین اشکال تعدد ذمه به معنای حقیقی و دقیق ذمه، ذمه در مقابل عهده، نه ذمه به معنای عام از ذمه و عهده که در تعبیرات ایشون میاد با هم، خیلی جا هم این عطف بر ایشون یکی را عطف بر دومی کرده، گفت تشتغل و ذمتو یا عهدتو، یه جا عهده تعبیر کرده یه جا ذمه تعبیر کرده. اشکال تعدد ذمه به معنای دقیق ذمه رفع نمیشه با این بیان، با این طولیت ایشون، چون این طولیت مقتضای اینه که ذمه ید لاحقه ذمهش مشغول نباشه، فقط عهدهش مشغوله، یعنی مسئولیت داره و متعهده که اون بدلی را که در ذمه اولیش او رو پرداخت کنه به مالکش. اما چیه؟ این معنیش اینه که ذمه در ذمه دوم یه مالی دیگه میاد، همون مال میاد، اون مال که قابل آمدن نیست، چون از کلی مال ذمه میدونم در ذمه، بالاخره در ذمه دوم مالی اعتبار میشه یا نمیشه؟ اگر اعتبار نشه، اگر اعتبار بشه میشه دوتا مال دیگه، اون نیست، نمیشه، نمیشه. این در مال حقیقی ها مهمی میخوان ارسیم که این نمیشه. اگر مال حقیقی بود یا مال متشخصی، مال شخصی عین خارجی بود، بله، چون اونجا تعین مال و تشخص مال خارجی قوامش به اون ذمه نیست، اون فقط ظرفه، اینجا میشه اعتبار کنن این مال خارجی در 10 تا ظرف اعتباری. اما فرض بر اینه که مال ذمی لیس الا عبارت از اون شیئی که قوامش به اون ذمه است، معنای مال ذمی اینه. خب اگر این یه مالی است که در ذمه اولی است، پس این مال دیگه قوامش به ذمه اولی است، نه به ذمه دومی، دیگه مال ذمیه در ذمه دومی نیست، این همون مال ذمی در ذمه اولی است و دومی مسئولیت داره که این مال ذمی که قوامش به ذمه اولی است اینو پرداخت کنه. تشخصش به ذمه است، اون ذمه ای است که در او هست، وقتی تشخصش به این ذمه شد، پس برای دومی فقط آنچرا که اعتبار میکنه این که اینو باید پرداخت کنه به مالکش، این همون عهده است، این همون زمان عهده است. میشه شبیه عینی میشه به این معنا، عین داخل در عهده میشه، عین هم داخل در عهده میشه، ما قبول میکنیم مثل عین میشه، تازه عین داخل در عهده است نه داخل در ذمه است، عین مالیتش به ذمه نیست، یعنی عین در ذمه نمیتونه بره، عین در عهده میره، چون عرض کردیم ذمه ظرف امواله، یعنی ذمه قوام ماله، یه نوع ماله، ذمه یک نوع ماله و مالیت اعتباری است، ولذا هیچ وقت عین خارجی در ذمه کسی نمیره، عین خارجی همیشه در عهده کسی میره، چون در ذمه او بره یعنی دیگه مال عینی نیست، مال ذمه است، مال که مال عینی مال ذمه نمیشه که. پس این هم میشه مثل عین، بله عین عین میشه، بدلی که در ذمه اولی است مانند عین خارجی، دومی هم مشغول العهده میشه به او. اگر عین بود چطور مشغول العهده بود نه مشغول ذمه؟ اینجا مشغول العهده است. پس دو تا مال ذمی ما نداریم، یه دونه مال ذمی داریم، یه دونه ذمه قهرن داریم و دو تا عهده داریم. بله، دو تا، اولی متعهده که پرداخت کنه این رو باستی پرداخت کنه، دومی هم متعهده که اون مال رو که در ذمه اولی است مثلا پرداخت کنه بعد از طرف. پس ما باز تعدد ذمم به معنای دقیق ذمه نخواهیم داشت، بلکه تعدد عهده ها داریم. چند تا عهده مشغوله به این عین، جایی مثل حالت بقا عین میمونه. اگر عین باقی بود ما ذمه رو اصلا نداشتیم، همش عهده داشتیم. اینجا یک بعد از تلف یک ذمه داریم و چند تا عهده داریم، تعدد عهده هاست. پس باز مشکل تعدد ذمم حل نشد. البته این اشکال ممکنه یعنی این اشکال در حقیقت نیست از این نظر، فقط به این انداز است که این مثل همون حرف صاحب جواهره که شما رد کردید. چرا اونجا رد کردید؟ چرا اینجا قبول کردید؟ اگر اینجا قبول کردید خب حرف ایشون هم قابل قبوله. اونم همینه میگفت، میگفت شما به ایشون اشکال کردید که این خلاف قاعده علیت علیت همه جا یه جور اقتضا میکنه. خب این شما هم در همین افتادید، در اولی ذمه رو اقتضا کرد و عهده، در دومی فقط عهده را. اشکال کردید که میتونه بفروشه، اونجا میاد که این میتونه معامله کنه مالک بر ما فی ذمه دومی، اون که در ذمه دومی مالی نیست که ما معامله کنه، مال مالی در ذمه‌اش نیست، در عهده‌اش فقط. و اینکه اینجا عین اون اشکالاتی که اونجا بود به تمامه ها به حذافیری ها اینجا وارد میشه. شما که اون قبول نکردید چطور شد اینجا این بحث رو قبول کردید؟ اگر میخواستید اشتغال ذمه رو درست کنید، اشتغال ذمه به معنای دقیقش با این بیان شما درست نمیشه باز. پس بنابراین اشتغال عهده رو درست میگید؟ بله. بگید اصلا باب تعاقب ایادی اشتغال عهده است، اگرم تعبیر به ذمه میشه این مسامحه است، مقصود عهده است. خیلی خوب، این یه بحث دیگری میشه. این یعنی وقتی حرف صاحب جواهرم تو اون بیانی که ما کردیم حرف مقبول میشه. این یه بیان، این مطلب. مطلب دومی که اینجا هست این که حالا ما اگر این قبول کردیم که باب تعاقب ایادی، برش میگردیم به تعدد عهده ها، نه ذمه به معنای دقیقش که مقابل عهده است، ذمه به معنای اعم. شغل عهده هم بعد وقتی میگن شغل ذمه، چنانچه ایشون اعم استعمال میکنه در کلمات، ظاهر تقریر اینه که اعم استعمال کرده. معذالک ما در اینجا میگیم که اگر ما اشتغال ذمه را به معنای اشتغال عهده گرفتیم، به معنای اعم گرفتیم و مفاد علالیت را هم همین معنای عام گرفتیم و تعاقب ایادی را هم به این معنا تصویر کردیم که عهده های متعددی مشغول است ولی یک ذمه مشغوله، فقط به یه مال ذمی هست در یک ذمه، آن وقت حالا که اینجور شد این را مثلا خواستیم قبول کنیم، راهی دیگه نداشتیم غیر از این که این را قبول کنیم، آن وقت کلام صاحب جواهر بهتر از این کلام ایشون خواهد شد. به این معنا که در اینجا ایشون آمده اولی را مشغول ذمه کرده برای مالک ولو بعد از تلف، دومی را ید لاحقه را ضامن کرده لما یزمنه الاول، یعنی معنای عهده مثلا، چون معنای ذمه گفتیم معقول نیست، به معنای عهده یزمنه ما یزمنه الاول، عکس کاری که صاحب جواهر کرد. صاحب جواهر گفت که دومی که تلف المال فی یده مشغول ذمه است برای مالک، اولی که سبقت یده قبل از دوم بر اون مال مشغول العهده است، واجب است ادا کنه ولو به این که بره اون مالی که در ذمه دومیست بگیره بده به مالکش. اولی را مشغول العهده میکرد یده سابقه را، یده لاحقه را مشغول العهده و ذمه میکرد. اینجا برعکس شد، مرحوم میرزا اولی را مشغول العهده و ذمه کرد، دومی را مشغول العهده کرد. مثلا ولی ما عرضمون اینه که اون اگر بنا شد ما به عهده اکتفا کنیم در اشتغال زمان در تعاقب ایادی، اون بهتر از اون مطلب اوفق با قواعد است با مطلب ایشون. ایشون که اصلا میگن اللاحق یضمن ما و منه الاول، این یعنی چه؟ مقصود این که یضمن ما و منه الاول اینه که دومی زامن است اون چیزی را که اولی زامنه یضمنهو ما که بدل باشه، ما ضمن بدل در ذمه اول، یضمنهو لمن، یضمنهو للاول، یضمنهو للمالک. اگه مقصود این باشه که یضمنهو للاول که چون ای تلف کرده مال را، این سبب شده که این مال در دستش اتلاف بشه یا تلف بشه، پس ذمه اولی مشغول به بدل میشه برای ماله، پس این زامن اون بدل است که اشتغلت ذمه الاول به برای اول. این حرف صحیحی است که سبب رجوع سابقا بلاحق همینه، چنانچه بعد خواهد آمد. یضمن دومی ما ضمنه الاول للاول، این حرف صحیحه، ولی این ربط به مالک نداره. این معناش اینه که اگر وفا کرد اولی پرداخت کرد اون بدل را، حالا دومی باید بو پرداخت کنه، چون سبب این اشتغال ذمه‌اش تلفی بود که در دست دومی شد، پس دومی در حقیقت با اتلافش و تلفش، با وضعیتش بر مال و اتلاف و تلف، سبب شد که اولی شغل ذمه بیاد براش برای مالک، پس این شغل ذمه به اتلاف او شد مثلا یا به تلف در دست او شد، پس هو سبب، پس یکون زامنا لهو، برای او زامن، یضمن ما یضمنه الاول للاول. اگه اینجور باشه این مطلب صحیحی است، یضمن ما یضمنه الاول للاول، الثانی یضمن ما یضمنه الاول للاول، این مطلب صحیحی است، ولی این عبارات اخرى از جواز رجوع اول به ثانی است، و اینکه بعد از دفع بدل از طرف اول ذمه ثانی که لاحق باشه مشغول میشه برای اول، چون این اشتغال ذمه و این دفع به سبب تلفی بود که در دست او شد، تا اینجا زامن یرجعه مثلا، این برای ای به درد میخوره، ولی به درد این که یرجع المالک، به درد رجوع مالک نمیخوره این، یعنی به درد این که این زمان زمان للمالک باشه نمیخوره، این زمان زمان للمالک نیست، زمان للاول. اگر مقصود شما از یضمن الثانی ما یضمنه الاول، یعنی یضمن للمالک ما ضمنه الاول، این باشه که مقصود اینه دیگه لابد، چون بحث در تعدد زمان برای مالکه، و زمان ید لاحقه هم مثل ید سابقه للمالکه، اینجا ایشون فرمودن یضمن الثانی، بلکه شاید در بعض جمله ها تعبیر للمالک هم داره، یضمن للمالک ما یضمنه الاول، اگه این مقصود باشه که چنانچه مقصود اینه، یضمن للمالک ما یضمنه الاول، ما میگیم این به چه دلیلی، چرا یضمن للمالک ما یضمنه الاول، یضمن للمالک ما یضمنه الاول، این وجه میخواد و دلیل میخواد. ایشون اینجوری در بعض تعبیراتشون این آوردن، گفتن چون این اول در دست اولی واقع شد، پس موصوف شد عین به این که عین مضمونه، بعد در دست دومی واقع شد، پس وقع تحت ید الثانی العین المضمونه للاول بما هی مضمونه، پس مضمونیتش هم تحت ید دوم شد، پس مضمونیتش را هم این ضامن شد. اینجوری، ولی خب این بیان جوابش خیلی روشنه که اینجا آقای دومی وقتی وضع یده علی المال، یدش بر مال که عین بر عین که مال مالک بود قد وقع، اما بدل این عین که در ذمه اولی خواهد رفت مثلا، او را که این لم یضع یده علیها، بر بدل که دست نگذاشت، بالاخره این آقای مالک قد وضع یده، آقای لاحق قد وضع یده علی العین، اما بدل عین را که نه یدی برش قرار داد، نه تصرفی در اون بدل میتونه بکنه، اصلا قابل ید نیست، اون مال ذمی که در ذمه اولی ید سابق خواهد بود، او که تحت تصرف دومی قرار نگرفت، ولو بعد مشغول خواهد شد، همین شغل تعلیقی، این شغل ها، این شغل تعلیقی ربطی به دومی نداره، چه مشغول بشه چه مشغول نشه، چه از اول مشغول بشه، چه معلقاً بر تلف مشغول بشه، بالاخره دومی وضع یده علی العین، علی الید میگه آنچرا که تحت ید قرار میگیره تو او رزامنی برای مالک، بدل را که بدل این عین را که عبارت از اون مالیست که بعد در ذمه او میاد، او را که تحت ید نگرفت، و مجرد اینکه این عین قبلا در تحت ید اولی بود و این سبب شغل ذمه اولی شد، این که سبب نمیشه که وقتی این مال در دست دومی آمد، این دومی دستش را هم بر مال گذاشته باشه هم بر بدلش گذاشته. بر بدلش که دیگه دستی نگذاشته. این صفت از صفات خود عین نیست. درسته ما انتزاع میکنیم بگیم این عین مضمونه است، ولی بالاخره مضمونیت صفت خود عین نیست، اشتغال ذمه دیگری است. خب من ذمه او رو که دست نگذاشتم برش، لاحق دستی بر ذمه اولی که نداره، تصرفی در ذمه اولی که نکرده، یا اتلافی برای ذمه اولی نکرده، چون ذمه اولی تا قابل اتلاف نیست. آنچه که قد و عیده علیه یا اتلفه عین است، عین مال دو مال مالکه، اتلف العین یضمن العین. و این و به عبارت اخرى هیچ فرقی نیست در نحوه زمان بین زمان عین، زمان بدل عین، بین به قاعده علیت بین ید اولا و ید ثانیه. همچنانی که ید اولا وقتی بر مال قرار بگیره یضمن طبیعی المال، ذات المال، دومی هم که یقع علی هذا المال یضمن طبیعی المال. آخرشون آمده اینجا گفته اینا دو شکل علی الیده و تشبیه کرده به ما به خبر مع الواسطه که اون اولی موضوع دومی رو عوض میکنه. اینجا علی الید به لحاظ ید سابقه موضوع دومی رو میگه میکنه وضع ید بر مال مضمون به ما هو مضمون. این مال مضمون به ما هو مضمون، مضمونیتش یک وصفی و صفتی در خود عین نیست، یه چیزی که مربوط به مالک در خود عین، از قبیل نماعات، از قبیل مثلا اوصاف، از قبیل ما، حتی از قبیل مالیت مال که کم و زیاد میشه اندر عقلا، اینجور چیزها اگر در عین بوده حین ما وضع یده علیه، این رو زامنه برای مالک. اما اینکه این عین یکی قبل از من یکی دیگه زمش مشغول شده بشه، یه زمانی داره، این معنیش نیست که اون زمان رو هم من به وضعیت بریم عین اون زمان رو زامن باشه. اون زمان رو من چرا زامن باشه؟ من که تصرفی در اون زمان نکردم و اون زمانم یه چیزی مربوطه به خود عین نیست، حکم اعتباری است در نسبت به یه اشتغال ذمه ید اولی، چون یدش قد وقع علی هذا المال حدوثا، و وصفی در مال نیست، خصوصیتی در مال نیست، نمایی در مال نیست، ملکی در مال نیست برای مالک که بگیم این آقا این ملکی در مال وقعتا. ملکم اگر باشه برای مالک که هست، ملک در جای دیگه هست، دست ای قرار نگرفت، ای دستش بر این ملک مالک واقع شد که عبارت از عینه، بر ملک دیگری از املاک مالک واقع شد. اینجا این تصویری که ایشون میکنن خیلی روشنه که این تصویر اجنبی است از باب زمانیت و علیت. یا علیت نمیگه که اگر هر شیئی قبلا هر کسی ذمش مشغول به این مال شد، چون سبب اون اشتغال ذمه این ماله، تو که دست بر این مال گذاشتی دست بر تمام اون ذمه هم گذاشتی، که من دست بر کی وضعت یدی علی تلک الذمم، بر اون ذمه ها که من دستی نگذاشتم، من وضعت یدی علی این عین خارجیه که ملک مالکه، پس ضامن این عین میشه دیگه، ضامن اون ذمه هم چرا میشه؟ بخلاف عکس، عکس مطلب که مرحوم صاحب جواهر عکس کرده بود، فرموده بود ذمه اولی یا عهده اولی مشغول میشه یا وجوب ادایش رو تعبیر کرد، تکلیف هست به اولی که بدلی که در ذمه دومی به تلف حاصل شد باید پرداخت کنه. عکسش وجهش مشخصه چیه؟ او اینه که اولی وقتی وضع عیده علی المال ضامن مال شد، عین شد، این عین رو باز پرداخت کرد به مالکش. خب عین را وقتی رفت دست دومی، عین اگر موجود باشه خب فقط عهده است، میره اون عین میگیره میده، دومی هم عهده داره که همون عین را بده به مالک، هر دو مکلف به ادا. اگر عین تلف شد در دست دومی، با تلف به دلیل تلف یا اتلاف یا هر چیزی به قاعده ید، به هر دلیلی به اطلاق قاعده ید، بعد از تلف مال مالک از بین نمیره، بگیم خب مالش تلف شد پس دیگه مال نداره، نه، مال مالک عین مبدل میشه به مثل و قیمت، که انه مثل و قیمت تو این مال بوده، حالا عینیتش از بین رفته، مثل و قیمتش باقی است در دست دومی. این را عقلا میان اینجا یه ذمه اعتبار میکنن، مال ذمی مثلا یا قیمتا مملوک آقای مالک قرار میدن، که انه به تلف یتحول مال مالک، مال مالک مبدل میشه، مثل یه معاوضه قهری، مثل یه معاوضه قهری مال مالک مبدل میشه از عین به مثل یا قیمت در ذمه میشه آقای مالک، مالک مثل یا قیمت، که این همون مال خودشه، چیز دیگری نیست، این بدل همونه، این امتداد همونه، این یه مرتبه از اونه یا بدل همونه در یه معاوضه قهری، بدلیت قهری. خیلی خوب، فرضاً برای اینه که آقای اولی مشغول العهده، نه مشغول الذمه، مشغول العهده و وجوب تکلیفی داشته به دفع اون چیزی که مال مالک بوده، اینم که مرتبه از همون مال مالکه، پس واجب ادا کنه ایره. و ذمه دومی مشغول میشه به مال، چون بدون شغل ذمه و اعتبار ذمه و مال ذمی مالی در کار نیست که مال مالک باقی بمونه، باید یه مالی اعتبار بشه، وقتی عین از بین رفت عین خارجیه، مال خارجی از بین رفت، یه مال اعتباری اعتبار نشه، ملک مالک تصویر نداره. پس دومی هم عهده داره هم ذمه، ذمهش به جهت اینکه تصویر بقاء حق عینی که ملکیت مالک بر مالش تصویر نداره، مگر اینکه یه مالی اعتبار بشه، بعد اینکه مال تالف مال خارجی تلف شه، پس یه مالی اعتبار میکنن اونجا و میگن این همون ماله یا بدل اون ماله یا مرتبه از اون ماله، بهش میگن مال ذمی در ذمه دومی، که دومی هم ذمهش مشغول میشه به این سبب، هم عهده داره به ادا این محافظ ذمه است، چون وضع عیده و علی المال علی العین مشغول عهده شده. اولی مشغول عهده بود برای اون عین، عین تلف شد، ولی آنچه که جای اون آمد بدل اونه و مرتبه از اونه، چیزی دیگری نیست. اگر چیزی دیگری بود میگفتیم خب اولی عهدهش بنسبت به اونی بود که رفت، چیز دیگه هم که از اول در یدش قرار نگیره. فرض بر اینه که این چیزی که در ذمه دومی میاد، این به تلف در ذمه دومی میاد به عنوان بدل او میاد، به عنوان همو میاد، و اینکه مرتبه از اونه. خیلی خوب، این آقا هم که شغل عهده داشت به او، به تمام مراتب شغل عهده داشت، پس به این مرتبه هم شغل عهده داره، پس بایستی اولی وفا کنه، ادا کنه اون مال مالک را که قبلا عین بود، حالا شده مال اعتباری، قبلا مال حقیقی بود، حالا شد مال خارجی بود، حالا شد مال اعتباری، بایستی ادا کنه او را. پس در این طرف مسئله علی القاعده است که عهده اولی و یدی که قد وضعه علی العین مشغول بشه به اداء مال ذمی که در ذمه دومی است، به خلاف عکس که مرحوم میرزا عکسش رو کردن، عکسش دیگه وجهی نداره، چون این چه وقت عهده اولی مشغول میشه به ذمه؟ وقتی که تلف میشه مال. کی تلف میشه؟ در وقتی که در دست دومی تلف میشه. خب اینجا نسبت دومی به اولی علی حد واحده، اینجا معنی نداره که بگیم دومی مشغول ذمه میشه، مشغول عهده میشه به مالی که در به مالی که به تلفی که در دست دومی شده در ذمه اولی میاد.
چه سبب شده ید
اصلا ید اولی؟ اگر ید اولی سبب باشه که این خلف مقصودش اینه که بعد نمیتونه رجوع کنه بهش، سبب تلف دومیه، بلکه شاید اتلاف هستن که خورده برداشته مورد مال خورده، سبب تلف و اتلاف ید دومیست و حوزه دومیست، نه حوزه اولی، دومی رو خودش رفته گرفته از اولی. پس بنابراین این که بگیم اشتغال عهده دوم به ما فی ذمه الاول، این دلیل نداره، چون نه علی الید نه اقتضا میکنه، چون یدش بر ذمه اولی که نبود، نه قاعده ید اقتضاش میکنه، نه تسبیبی در اینجا به این لحاظ برای مالک، نه برای اشتغال ذمه خودش برای خود مالک، و بحث دیگری و شغل ذمه است نه شغل عهده. بگیم دومی عهده داره و اولی ذمه دار، این وجهی نداره، مبنا نداره، در حقیقت ملاک نداره، قاعده ای نداره که این اثبات کنه، چون دومی که لم یضع یده علی ما فی ذمه الاولی، به خلاف عکسش، در عکسش که صاحب ظواهر عکس را گفت، او طبق قاعده است، به جهت اینکه همه اینها با وضع یده بر مال متعهد میشن، بر عهده دار میشن، یعنی حکم تکلیفی به ادا برشون میاد. بعد اونجایی که تلف شد این مال، او اضافه بر حکم تکلیفی به ادا حکم وضعی هم میاد، چون مال میخواد، مالک مال عینش که تلف شد یه چیزی میخواد که مملوکش باشه، اعتبار ذمه میشه در ذمه او و گفته میشه این امتداد همون ماله، این مرتبه از همون ماله. همه اون عهده ها که خورده بود به اون مال، چون خورده بود به اون مال به تمام مراتبش، این مرتبهش هم باز عهده داره، فقط به مرتبه و خصوصیت عینی خارجیش عهده دار نبودن، به همه خصوصیتش عهده خورده شده بود، یعنی وجوب ادا خورده شده بود. پس اینم که حالا همون مرتبه از همون عینه، بدل اون عینه، امتداد اون عینه، اینم همونه در حقیقت، پس بایستی اداش کنن، میتونن این مرتبه ادا کنن، قبلا هم وجوب ادا داشتن، به همه مراتب به این مرتبه هم وجوب ادا داشت. پس اگر ما بخوایم باب تعاقب ایادی را به تعدد عهده و وحدت ذمه برگردونیم، مقتضای قاعده مطلب صاحب جواهره، یعنی آنچه که با قاعده علالیت جور میاد و با مقتضیات زمان جور میاد، ادله زمان جور میاد، مطلب صاحب جواهره که ید سابقه فقط عهده داره ولی ید لاحقه هم عهده داره، هم اشتغال ذمه داره. دون العکس که مرحوم میرزا اگر مطلبشون رو برگردن به این مطلب، مقصودشون همین باشه ولی به طور معکوس، او این اشکال برش وارده که در اینجا اشتغال عهده دومی به ما تشتغل و بهی ذمت الاول به تلفی که وقع فی ذمت فی ید الثانی، این رو چه قاعده ایست، رو چه اساسی ایست؟ بالاخره این که وضعیت بر او نکرده، بر مال کرده. اگر وضعیت بر مال موجب شغل ذمه است، خب این که در دست خود این تلف شده که اولاست از این که ذمه ای مشغول باشه، نه ذمه او. ولا اقل این که یک نسبت دارن، گفته نمیشه او اول باز مشغول بشه ذمه، این مشغول بشه ذمه به چیزی که عهدش، به چیزی که در ذمه او بره. بالاخره چه امتیازی این ید دومی اگر اولا نباشه به علالیت برای اثبات شغل ذمه به علالیت، که مال ذمی که مرتبه ای از مال عینی است در این ید در ذمه صاحب این ید اعتبار بشه، عکسش یقینا ملاکی نداره و نکته ای نداره. پس بنابراین مطلب صاحب جواهر اگر بنا باشه برگردونیم حرفای این دو بزرگوار به همون تعدد عهده و وحدت مال ذمی، این مطلب صاحب جواهر اوفق به قواعد در باب در اینجا، تا اون مطلبی که مطلب مرحوم میرزاست که بعد از اینکه برگرده به تعدد عهده و وحدت ذمه در مال ذمی در ذمه ید اولا. پس این بیان هم یه بیان قابل قبولی نبود. تا اینجا بهترین بیانی رو که ما میتونیم روی قواعد تصویر کنیم همون بیانی بود که با تکمیلی شد بیان مرحوم صاحب جواهر. حالا ببینیم آیا یه وجه پنجمی میشه تصویر کرد که واقعا اشتغال تعدد زمن به معنای دقیق زمه و اشتغال زمن به همون معنایی که ملکیت و مملوک ذمی درش باشه تصویر کنیم، یا نه مجبور باشیم همین مطلب صاحب جواهر قبول کنیم که یک ذمه بیشتر مشغول نیست و اون ذمه من تلف المال فی یده و بقیه متعهدن عهده دارن، عهده هاشون مشغوله به اداء اون مال ذمی که فقط اثرش حکم تکلیفی است، و بعد با اون چیزایی که قبلا هم گفته شد دیگه که اگر مالک مطالبه کرد این مبدل به ذمه هم میتونه بشه. آیا یه وجه دیگری میتونیم تصویر کنیم که تعدد ذمم را به معنای دقیقش تصویر کنه در عرض واحد برای مالک حق عینی و ملک، به طوری که مالک فعلا مالک باشه، ذمم مالی را در ذمم متعدده و در عین حال این یه مال باشه و مالهای متعدد نباشه؟ این قابل تصویره یه قابل تصویر نیست؟ که اگر قابل تصویر نبود دیگه قهرن متعین همین وجه سومه که وجه صاحب جواهره.